بسم الله الرحمن الرحیم.
توفیق داشتیم در یکی دو عملیات نیروهای ما، نیروهای خراسان، در کنار بچه های 25 کربلا که ابتدا تیپ بود و بعد لشکر شد، در کنار هم جنگیدیم و شاهد شهادت بعضی از رزمندگان در عملیات های آبی خاکی از بچه های استان شما بودیم. بعضی از دوستان نزدیک بنده اهل همین ساری و قائم شهر و گرگان بودند که از رفقای طلبه مجاهد و فداکار ما بودند و پیش چشم ما در این عملیات ها به شهادت رسیدند. بنده در 4 عملیات مجروح شدم، در هیچ کدوم توفیق پیدا نکردیم که به این بچه ها ملحق بشیم. معلوم بود که یه افرادی رو پس میزنن، یک کسایی رو قبول میکنن. این منطقه‌ای که اینجا شبیه سازی کردن به اصطلاح شبیه اروند که خیلی زحمت کشیدن، انشاءالله خدا به همشون توفیق بده و مخصوصا برادر عزیزمون باقرزاده که سالهاست در حال جهاد و تلاش با برادران و همکارانش برای پیدا کردن این بچه ها. خب خیلی زیبا بازسازی شده و واقعا لذت بردیم همه. اما این رو بدونید که منطقه عملیاتی به این سادگی و به این آسانی نبود. این بچه های غواص که حالا استخونهاشون رو آوردن، در یه موقعیت هایی تصمیم می گرفتن و وارد عمل می شدن که تصورش برای خیلی ها سخت بود. من از این چند تا عملیات که این بچه ها رو آوردن، از جمله کربلای 4 که این دوستان و برادران عزیزمون غواص های دست بسته و شهدای بزرگوار هستند، فقط چند خاطره کوتاه عرض می کنم. اولا آب اروند اینجوری آرام نبود. در موقع جزر با سرعت 100 کیلومتر در ساعت آب حرکت داشت و این بچه های غواص باید در با یه زاویه 45 درجه تقریبا برخلاف جریان آب غواصی میکردن تا اگر قرار درست سنگر روبرو رو بزنن، با زاویه 45 درجه خلاف جریان آب باید شنا میکردن تا آب اونها رو برسونه به سنگرهایی که باید منهدم کنن. آب اروند کوسه داشت و همه بچه ها آماده بودن که قبل از نیروی دشمن ممکنه کوسه پاشونو یا دستشونو بزنه و آمادگی داشته باشن که شب عملیات اگر کوسه زد یا اگر هدف گلوله قرار گرفتند سر و صدا نکنن تا بقیه نیروها محلشون لو نره و هدف دشمن قرار نگیرن. آب سرد بود. شبای زمستان بچه ها آموزش میدیدن 30 روز 40 روز شب تا صبح تو آب سرد بودند و لباس غواصی اون اولی که میپوشی یه مقدار آب وارد پشت لباس میشه و یک کمی بدن ابتدا سرمای زیادی میخوره، بعد کم کم ملایم میشه، ولی کن اینطور نیستش که تحمل بشه کرد. شب زمستان آموزش هایی که بچه ها میدیدن گاهی 8 ساعت 9 ساعت تو آب یخ تو آب سرد بودن و وقتی بچه های غواص میامدن بیرون دست های بچه ها یخ میکرد، جوری که نمیتونستن زیپ لباس غواصی رو پایین بکشن. دیگه آب داغی، آب گرمی آماده بود و یه دیگم شلغم که بچه ها معمولا سرما خورده و مریض بودن، تب داشتن، دستاشون رو تو اون دیگه آب میگذاشتن که این انگشت های کم ملایم بشه بتونن زیپ لباس غواصی رو پایین بکشن و لباسشون رو عوض کنن. اغلب بچه ها مریض سرفه میکردن، سرما خورده بودن، ولی چون اخطار داده بودن که اگر شب عملیات کسی تا یکی دو شب مونده به عملیات اگر کسی مریض باشه و سرفه کنه از گروه عملیاتی غواص اخراج میشه، یعنی اجازه نمیدیم با غواصا برن جلو، و این بچه ها چنان مراقبت میکردن که اینایی که مریض بودن، تب داشتن، سرفه میکردن، هر طور شده بهبود پیدا کنن، حالشون خوب بشه که نکنه از عملیات حذف شن. ما دیدیم شب عملیات والفجر 8 کنار اروند بچه های غواصی که گریه میکردن برای اینکه حذف شدند از عملیات. چرا؟ برای که سرفه میکرد، میگفت ممکنه تو آب زیر پای دشمن سرفه کنید و دشمن متوجه بشه. و این بچه غواص نوجوان 16-17 ساله افتاد رو پای فرمانده تیم عملیاتی غواص، پاشو میبوسید، گریه میکرد، قسمش میداد که بگذار من بیام من قسم میخورم که سرفه نمیکنم. اونا هم که میگفتن نه، یا نمیگفتن تو عملیات شرکت نکن، میگفتن برید با موج دوم پشت سر غواصا با قایق بیا که خطر شهادت اونا هم زیاد بود. در موقع آموزش بچه ها توی نخلستان ها کنار بهمنشیر و کارون که آموزش غواصی می دیدند، قبرهایی برای خودشون این بچه های غواص کنده بودند و معمولا از آموزش برمیگشتند ساعت های 1 و 2 صبح، 1 و 2 ساعت به اذان صبح می رفتند توی قبرهاشون و مشغول عبادت و ذکر و نافله و نماز قضا و اینها می شدند. ما صحنه‌ای دیدیم که این بچه ها تو همون قبرهایی که برای خودشون کنده بودند، بچه های غواص، اینقدر آماده مطلق برای شهادت، تو همونجا می دیدیم تو سجدگاهی خوابشون می بره. با یک چنین آمادگی بود این بچه ها که غواص رفتن جلو در خیبر، در بدر و بیش از همه در ولفجر 8 و کربلای 4. هیچ کدام از این بچه ها نرفتن که برگردند. یعنی قبل از عملیات خیلی صریح و شفاف به ما گفته می شد که امشب میریم و بر نمی گردیم. بچه های غواص وارد آب می شدن نه برای اینکه برگردن. کنار آب فرمانده تیم غواص که شهید شد در عملیات دیگری به بچه ها گفت برادران امشب اگه دشمن ما رو نزنه، کوسه ها می زنن، اونا نزنن، دشمن می زنه، هیچ کدوم نزنن، ما لای سیمای خاردار گیر می کنیم، تو تله های انفجاری شهید می شیم. اگر خط رو بشکنیم و بریم تو خط درگیر می شیم، احتمال شهادت زیاده. اگر خط بشکنه فردا اولی که هوا روشن بشه پاتک های سنگین روشن شروع خواهد شد تو نخلستان ها، اونا رو عقب بزنیم هواپیما ها ما رو بمباران خواهند کرد، توپخانه ها خواهند آمد، تانک ها می زنند. در برابر همه اینا مقاومت کنیم بمباران شیمیایی خواهیم شد. بنابراین کسی به هوای ای که ما میریم و قطعا پیروز میشیم وارد آب نشه. ما داریم میریم نه برای اینکه برگردیم. اما اینایی که میگم عین جملات کسانی که غواصایی که شهید شدن گفتن ما میریم اما همون خدایی که موسی رو از نیل عبور داد امشب ما رو از اروند عبور میده. خدای اون طرف اروند خدای این طرف اروند. ما میریم برای که به وظیفمون عمل کنیم، نمیریم که خاک و نخلستان و آب و رودخانه فتح کنیم. ما میریم برای اینکه گفت رفته باشیم، چون امام تو جماران منتظر بهش بگن که بچه‌ها زدن به خط. ما نمیریم برای شکستن خط، ما میریم تا وظیفمون رو انجام بدیم. اینا حرفایی بود که شهدای غواص فرماندهان ما شب عملیات میگفتن. قبل از اینکه وارد اروند بشن بچه‌های غواص همه به سجده رفتند، همه بلند شدند پشت چولان‌ها 2 رکعت نماز شهادت خوندن. و وقتی که وارد آب شدیم برخلاف اضطراب و نگرانی که قبل از عملیات داشتیم، وقتی وارد آب شدیم بنده خودم و خیلی از بچه‌هایی که کنار ما بودن از اونها هم من پرسیدم، احساس کردم یه مرتبه یک آرامش عجیبی بر بچه‌ها نازل شد. انزل السکینه که خداوند در قرآن وعده میده. تا قبل از اینکه پامون رو تو اروند بگذاریم واقعا مطمئن بودیم یه اتفاقی میفته و ما اونور آب نمیرسیم، ولی وارد آب که شدن بچه ها بعد از اون سجده طولانی و اون 2 رکعت نماز بچه های غواص، اینقدر حال این بچه ها عوض شد که توی اروند تو مسیر شوخی میکردن و مسخره بازی در میآوردن. و ستون غواص ما خط رو شکست فقط با 1 شهید. در کربلای 4 که این بچه های غواصی که آوردن الان پیکر مقدسشون رو اینجا گذاشتن، اینا بعد از نزدیک 30 سال آوردنشون، بچه های غواص دستاشون رو حنا بسته بودن و وقتی که میخواستن وارد آب بشن تمام بچه های غواص رفتن به سجده کنار باطلاقهای منطقه عمومی شلمچه. هدف بچه های غواص لشکر ما جزیره بواریان بود و خط درگیری نهر خیین. این بچه ها سجده طولانی رفتن، دستاشون رو حنا بسته بودن، میگفتن امشب جشن خونه، امشب جشن خونه. و بعد که از سجده بلند شدن بعضی از این بچه ها شروع کردن با هم همدیگر رو بغل کردن که هر کس شهید شد شفیع دیگران باشد، هر کس زنده مون تا زنده است باید راه شهدا رو ادامه بده. این آخرین عهدی بود که بچه ها از هم گرفتن. و من هرگز فراموش نمیکنم وقتی بچه های غواص کربلای 4 وارد آب شدن آرام آرام زیر لب زمزمه کردن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بچه های غواص کربلای چار که استخوناشونو حالا آوردن، اینا زیر لب با دم گرفتن لبیک اللهم لبیک و رفتند. و من دیدم این بچه ها رو که چطور آمادگی مطلق برای شهادت. چند بار عرض کردم اخوی خود بنده که 17 سالش بود جز به همین غواصای کربلای چار بود که مفقود شد اون شب، ولی برای اینکه بدونید روح این بچه ها چقدر بلند بود، وقتی ما با ایشون خداحافظی کردیم اون شب ایشون شهید شد، مفقود شد اصلا، بنده مجروح شدم. وقتی که روحسی کردیم با هم همدیگر رو بغل کردیم، من بهش گفتم که او اخوی دیگه ما که اونم همیشه منطقه جبهه بود، گفتم حسین خواب دیده تو شهید میشی امشب. ایشون گفت من خودم هم خواب دیدم من امشب شهید میشم. بنده هم خواب دیده بودم ایشون امشب شهید میشه. بعد اینا مهم نیست، مهم این بود که من از این بچه 18 17 ساله پرسیدم که به نظرت امشب چی میشه؟ این همه راهکارها، این همه میدانهای مین، این همه کمین، خط کربلای چهار خیلی خط سختی بود. تلخترین خاطره من در تمام دوران جنگ یکی کربلای چهار بود، یکی زمان قطعنامه. به ایشون گفتم که بچه ها در چه حالن؟ گفت بچه ها آماده رفتنن، بچه ها آماده هن که برن و بر نگردن. گفتم فکر میکنی امشب چی میشه؟ بچه 17 ساله قواس که عرض کردم مفقود بود، ایشون سالها بعد استخوناش آوردن، این عبارتش بود. گفت که امشب ما رو میزنن، ما شهید میشیم، ولی انشالله خط رو میشکنیم و بچه هایی که پشت سر ما میان جزیره رو میگیرن. با همین آرامش. بعد گفت که یک جمله از پیغمبر یا از اهل بیت راجع به شهید و شهادت بگو. من روایتی از پیامبر اکرم به یادم آمد که حضرت امیر از جنگ بن المصطلق از جهاد برمیگشتند، سوار بر یک اسب بودند با پیامبر. همین سوال رو امیرالمومنین از پیامبر پرسیدن، پیامبر فرمودن صلوات الله علیه و آله فرمودن که کسی که عزم جهاد میکنه خداوند به فرشتگانش به او مباهات میکنه، بگیم ببین از زندگیش، خانوادهش، آرامشش، همه چیزش گذشت، داره میاد برای من فداکاری کنه، برای حق، برای عدالت، برای توحید. و و و تا لحظه آخر که وقتی هدف قرار میگیره میخواد شهید بشه، پیامبر فرمودن اولین قطره خونی که از بدنش خارج میشه شهید، تمام گناهانش پاک میشه و مطهر مثل کودکی که به دنیا آمده. من این رو به این چند تا بچه های غواص و اخوی اونا که گفتم، یه نفسی کشید گفت همین بسه، همین بسه، همین وعده پیغمبر بسه. اینا یعنی بچه های غواص. این صحنه که شما دیدید، صدای شلیک گلوله ها رو 500 برابر کنید. بعدم تفریحی نه، گلوله میاد جلوی خودت میبینی که گلوله میخوره به سر و صورتتون. یعنی نیروی غواص وقتی داشت میرفت، چارلول، دولول، تکدول، سلاحایی که باش هواپیما میزدن، اینا رو مستقیم پایین تو سر و صورت بچه ها میزدن. و بچه ها نباید مسیرشون رو تغییر میدادن، چون اگه تغییر میدادن به اون محوری که مأمور شده بودن نمیرسیدن. مستقیم باید حرکت میکردی. یک غواص کنار شما تیر تو صورتش میخورد، یکی شونش رو میشکست، یکی گلوله میخورد به سینش، شهید نشده، سست میشد، آب میبردش، بقیه باید به حرکت ادامه میدادن. خودتون رو یک لحظه تو اون صحنه تصور کنید که گلوله رو داری میبینی که مستقیم میخوره به سر و صورت شما ها، و باز نباید برگردی، نباید به راست یا چپ بری، باید مستقیم به سمت خط دشمن حرکت کنی. این بچه ها اینجوری عمل کردن. اینا رو دست کم نگیرید. در عملیات بدر بچه ها 30 ساعت بچه های غواص با بلم پارو زدن. ما وقتی رسیدیم به خط دشمن تو بدر، 30-40 کیلومتر تو عمق عراق از هورالهویزه و نیزارها و باطلاق ها عبور کردیم، روبروی خط دشمن تو قایق لباس های غواصی رو پوشیدیم و وارد آب شدیم. در عملیات بدر ما نفهمیدیم، بچه های غواص واقعا نفهمیدیم خط کی و چطور شکست. نیروی کمکی که قرار بود برسه به ما که اونا ادامه بدن ما خط رو بشکنیم و اونا از ما ادامه بدن برن جلو، نیروی موج دوم نرسید، گم شد، نتونست بیاد. همین نیروی غواصی که خط شکست، همونا مأمور شدن که پیشروی رو ادامه بدن. یعنی وقتی از آب آمدیم بالا و خط شکست، باز خود بچهای غواص باید میرفتیم 2-3 کیلومتر جلو تا برسیم به جاده بصره بغداد. چیزهایی که ما دیدیم در این عملیات‌های مختلف، عملیات همین از بچه های قواس. در همین عملیات بدر نوجوان قواس دیدیم که 17 سال که ترکش خورده بود، تیر خورده بود و خون از بدنش رفته بود، رنگش سفید شده بود، صحبت نمیتونست بکنه، وقتی حرف میزد نمیتونست. من آمدم بهش دلداری بدم که گفتم که یک کمی تحمل کن، انشاءالله میبرمت به چا، میبرنت عقب. ایشون برگشت به من گفت که کی خواست بره عقب؟ من عقب نمیخوام برم. ما فکر کردیم الان اینو بهش بگیم خوشحال میشه. گفت کی خواست بره عقب؟ از این بچه های قواس ما دیدیم که بعد که آمدن تو درگیری تو پاتک لباس قواسی رو عوض کردن، لباس پوشیدن، آمدن توی محاصره ای که از سه طرف دشمن بود و مهمات بچه های ما تمام شده بود. از خاکریز می رفتیم بالا، RPG بزنی تیر تک تیرانداز سمینوف قناص های دشمن تو سر و صورت می خورد. نمی شد بری بالا وایستی هدف بگیری بزنی تکبیر بگی بعد وایستی نگاه کنی ببینی خورد یا نخورد. اگر 7-8 ثانیه وای میستادی تیر میخورد. شرایطی رسید که تقریبا یک بخشی از این خاکریز سقوط کرد. یه باز نوجوانی که من نمیشناختم مال کدوم گردان و اینا بود، هی آرگولی RPG میداد میزدم. یه لحظه برگشتم بهش گفتم آقا اطراف ما 10-20 نفر از بچه‌ها افتادن، همه شهید یا جراحت‌های سنگین. گفتم الان این قسمت خاکریز من و اینم و یکی دو نفر دیگه که اونم بعدن شهید شدن. من برگشتم 2-3 بار به این گفتم که برو عقب، وای نستا، اینجا الان این گوشه خاکی سقوط کرده، 40 کیلومتر تو خاک دشمن بود. 2-3 بار من به ایشون گفتم، ایشون محل نذاشت. یه لحظه برگشتم تشر زدم بهش، گفتم که اگه مجروشی من نمیتونم ببرم عقب، از اینجا کسی نمیتونه ببره عقب. ایشون برگشت به من گفت که من نامرد نیستم، یک نوجوانی که منم نمیدونستم مال کدوم تیپ، همینطوری به هم خوردیم اونجا. هر چی به این بچه گفتم برو عقب مجروح بشی نمیتونه کسی ببرد عقب، منم نمیتونم ببرمت. گفت من نامرد نیستم، من نیامدم که برگردم، من آمدم بمونم. از این حرفش چند دقیقه نگذشت که یه خمپاره خورد درست کنار ما دوباره، که من وقتی از زیر خاک و داغ دود و اینا آمدم بیرون، برگشتم نگاه کردم دیدم این ایشون از همین بچهای قواس که بعد لباس خشکی پوشیده بود، رزم خشکی، دیدم به حال سجده افتاده شهید شده، عینکش شکسته کنارش، یک بادگیر سبزی هم پوشیده، سوراخ شده، از این سوراخ این بادگیر داره دود میاد بیرون. من خم شدم این بچه رو بوسیدم، نمیدونستم من کیه مال کدوم گردانه. یه 20 متر از اونجا فاصله گرفتم چون اونجا مدام خمپاره میخورد. در عملیات خیبر ما چه صحنه هایی دیدیم از همین بچه های آبی خاکی. در خیبر سال 62 کسی رو دیدم که بدنش متلاشی شده بود. ما کنار در شرق دجله بچهای ما می‌جنگیدن، مهمات تمام شده بود، تو خاک دنبال فشنگ کلاش می‌گشتیم. از سه طرف دشمن می‌زد، هلیکوپتراش از بالا سر می‌زد، توپخانه‌اش می‌زد، اینقدر زد که این جاده ما خاکریز که نداشتیم، پشت جاده خشکی مال عراق سنگر گرفته بودیم، اینقدر زدن توپ مستقیم این جاده که وقتی ما آمدیم ایستاده که می‌آمدیم از سر ما نیم متر یا یه جایی یه متر این جاده بلندتر بود، یعنی ما کاملا راحت می‌رفتیم. ولی 15 ساعت نگذشت اینقدر توپ مستقیم و تانک به این جاده خورد که یه جاهای دیگه باید فقط سینه‌خیز می‌رفتی و الا می‌خوردی. و بچه‌ها با دست خالی مقاومت کردن، اسیر از دشمن گرفته بودن بچه‌ها، یه افسر عراقی رو آورده بود این برای خاکریز، او گریه می‌کرد میگفت شما همین تعدادین یه مش بچه 48 ساعت ما رو معطل کردین، دو تا سپاه ما میخواد اینجا به هم ملحق بشه، شما چند صد تا بچه نمیگذارید. اونجا هم باز بچه های خراسان بودن، بچه های مازندران و بچه های اصفهان نجف آباد بودن، کنار هم میجنگیدن و خونشون مخلوط شد. و در کربلای 4 اتفاقات عجیبی که افتاد، مقاومت هایی، فقط کافیه بدونید در خیبر در بدر همین منطقه کوچکی که مجموعش چند کیلومتر مربع بیشتر نبود، بیش از 1,000,000 گلوله توپ و خمپاره ظرف 48 ساعت رو سر بچه ها ریخت. بچه هایی توی منطقه 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی بودن، عقب نیامدن. بدونید که چه فداکاری هایی شد. شما الان 30 تا تابوت میبینین، نمیدونین بچه ها چه کارا کردن. بعد جلوی کسی نبود، تو تاریکی مطلق هیچ کس جز خدا نمیدید اینا رو، خودشون بودن و خدا. اینا تصور اصلا نمی‌کردن که یه وقتی یه حرفای جای گفته میشه 30,000 40,000 جمعیت میان بعد 30 سال به استقبال جنازه هاشون و استخوان هاشون. ولی این قضیه بدانیم که چی بود. یادداشت‌های دو تا از بچهای قواس وخس، حالا اینو بگم اگر باز فرصت بود بقیه‌اش هم عرض می‌کنم. من بعضی از یادداشت‌های دو تا از دوستانمون از بچهای قواس و بچهای عملیاتی آبی خاکی که شهید شدن، اینا یادداشت‌های شبای عملیاتشونه. اینا رو خیلی گشتم برای این جلسه پیدا کردم آوردم. یکی از اینها فرمانده محور بود، در بدر شهید و مفقود شد، مسئول بخشی از عملیات‌های قواسی آبی خاکی بود. یکی دیگه از این برادرها از بچه‌های مبارز قبل از انقلاب که قبل از انقلاب تو جنگ مسلحانه و زندان و زمان شاه و اینا طلبه بود، کارگری میکرد، بعدم آمد تو سپاه و بعدم حتی از سپاه که رفت بیرون رفت به عنوان بسیجی ساده آمد جبه. ایشون هم در والفجر 8 که ما آموزش قواسی میدیدیم مسئول پایگاه قواسا بود. فرمانده پایگاه قواسا به بچهای قواس میگفت که نظافت دستشویی مسئولش خودمم. فرمانده های ما اینا بودن. فرمانده کل پایگاه قواس میگفت شستن دستشویی ها مال من، دست هیچ کس حق نداره تمیز کنه. یه همچه آدمی. ایشون در کربلای 4 جزء همین بچه ها بود که مفقود و شهید و مفقود شد. چند ساعت قبل از عمل، 1 ساعت 2 ساعت قبل از عملیات که توی محور جاده شیشه و جاده شهید صبوری به سمت بواریان بود که بچه های قواس از دو جناح وارد آب شدن و چون عملیات لو رفته بود هم منافقین خبیث خیانت کرده بودن هم آمریکای جنایتکار، این کت خدای کثیف جهانی که کت خدای هم نیست، پروبالش ریخته، نمیدونم چرا بعضی هنوز به این میگن کت خدا، یه عده کت خدا زده هن. اینا کارشون تمام شده تو دنیا، از همه جا دارن عقب میرن، بازی عده هنوز اسم اینا رو میبرن، از دهانشون لب و لوچهشون آب میریزه، قدرت های بزرگ جهانی. امام فاتح اینا رو خوند، این شهدا فاتح اینا رو خوندن، هنوز عده برق قدرت و ثروت اینا چشماشون رو میگیره متاسفانه. تو مسئولین هم هستن، تو غیر مسئولین هم هستن، قبلا هم بودن، بعدم خواهند بود. اینا همون کسایی که قرآن شریف ازشون نام میبره که اینا بیدین نیستن اما آدم های ضعیف هن. او امام بود که قوی بود. یه وقتی این حاجی عیسی خادم امام گفت، امام داشت تو حیات قدم میزد، سید احمد مرحوم سید احمد هم باهاش بود، منم سینه چای آوردم به اینا چایی تعارف کنم، دیدم سید احمد داره میگه که دنیا بین دست دو تا ابرقدرت آمریکا و شوروی، این وسط ما با چی کار کنیم اینا. امام صحبت ایشون رو قطع کرد، گفت نه خیر، دو تا ابرقدرت نه، 3 تا ابرقدرت، سومیش ما ایم، ابرقدرت اسلام، تو دهن این دو تا خواهیم زد. یک عده‌ای این همه شکست‌های پیاپی اینا رو دیدن شوروی سقوط کرد رفت، دیدن آمریکا چقدر ذلیل شده، خودش میگه ما دیگه قدرتی نداریم، دیدن اسرائیل پشت سر هم تو 4 تا نبرد شکست خورد بر اساس الگوی جهادی که همین بچهای قواس طراحی کردن. این همین الگو تو غزه پیروز شد، همین الگو تو لبنان پیروز شد، همین الگو امروز تو یمن و عراق و سوریه تو یک جنگ جهانی داره مقاومت میکنه و جلو میره. اینا الگو از همین بچه ها بود، از همین بچه های ما. اینا رو دارن میبینن هنوز میگن که اونا قدر قدرت ابر قدرت خدایان و کت خدایان عالمن. هنوز این برق دنیا چشمای بعضی ها رو گرفته، قدرت این بچه ها رو نمیبینن که اینا کمونیسم رو پایین کشیدن، اینا آمریکا رو ذلیل کردن، اینا اسرائیل رو شکست دادن، اینا سرنوشت جهان و جهان اسلام رو دارن تغییر میدن. یه عده هنوز ادبیاتشون ادبیات ذلت و تسلیمه. من بعضی از این یادداشته که براتون میخونم چند تاشو، همین برادران ما که شهید شدن و مفقود شدن، حالا عرض میکنم چند ساعت قبل از عملیات این برادری که در کربلای 4 شهید و مفقود شد یادداشتشم هست، ما نشسته بودیم کنار آب با هم صحبت میکردیم، بچهای یه موج اول بچهای قواس تو آبن، ما هم از این طرف داریم میریم، اسلحه نداشتم و سری خودم رو از مشهد رسونده بودم منطقه، حتی کارت و پلاک نداشتم، خودم رسوندم به خط چون با بچه‌ها آشنا بودیم. بهم گفت با این وضع که نمیشه، برو سری لباس رو چیز کن، کارت و پلاک بگیر، اسلحه بگیر. اونا رفتم قرارگاه تاکتیکی کمی عقب‌تر، دیدم اونجا هیچ کس به هیچ کس نیست. بدون کارت و پلاک اینا دوباره برگشتم به سمت محور که بیام بدون کارت و پلاک اسلحه. بعد گفتم حالا میریم با بچه ها جلو، بچه ها شهید میشن، اسلحه اونا رو برمیداریم. ولی من تو این فاصله که رفتم 20 دقیقه آمدم، دیدم این ستون حرکت کرد و رفت. دیگه سری من پشت سری نرفتم همونجا. خب معلوم بود عملیات اونجا، فهمیدم که عملیات دو رفته چون بچه ها افتاده بودند و اینا. ولی این صحنه رو میخوام بگم، این برادر عزیز ما قبل از اینکه از هم جدا بشیم گفت فلانی دیشب پریشب خواب دیدم که شهید اویسی که دیگه از بچه های قواس بود، توی گشت شناسایی کربلای 4 شهید شد، رفت رومین و حافظ قرآن بود، ایشون طلبه هم بود، از دوستان طلبه ما بود. گفت خواب دیدم که داره قنوت میخونه، یک کبوتری آمد از تو دستش یه چیزی برداشت و پرید آمد طرف من. دستمو دراز کردم بذاره تو دست من، تا آمد نزدیک من یه مرتبه مسیرشو عوض کرد، فرار کرد. ایشون شهید مهدی. گفت من اینقدر دویدم دنبال این کبوتر، اینقدر دنبالش دویدم که او خسته شد و دیگه برگشت و همون چیزی که از دست او شهید اویسی در آورده بود گذاشت کف دست من. من فکر میکنم این مروارید گوهر شهادته، من امشب شهید میشم و همین اتفاق افتاد. ایشون هم شهید و مفقود، جزو مفقودهای کربلای 4 بود که بعد آمد. حالا این یادداشت‌ها بعضیاش مال شبای عملیات قبل بود، بعضی از اینا شب اول عملیات این رو نوشت، بعد عملیات شب سوم عملیات شهید شده. عبارات شو گوش کنین. میگه که اولا در جلسه مشترک در قرارگاه قبل از عملیات مسئول یکی از تیپ‌ها از ضعف و وضع خطرناک منطقه گفت. برادر برونسی رو میشناسید؟ شهید برونسی از فرماندهان یگانهای خراسان بود. ایشون هم یه بنا بود، یه کارگر بود و جزء اولیاء الله بود. عملیات بدر که ایشون شهید شد من یادم میاد اهل شوخی و اینا هم بود کار ندارم، ولی که یکی از دوستان گفت من یک هرزی بردم به اصطلاح ببندم به ایشون که ایشون تو عملیات کاری اتفاقی نیفته مثلا برش. برگشت گفت این چیه؟ گفتم این چیه؟ هرزه، یک هرز و دعایی است برای که سالم برگردی. اینو گرفت پرت کرد و گفت من دیگه اگه از این عملیات زنده برگردم در مسلمانی خودم شک میکنم. همه دوستای من رفتن، من چرا موندم تا الان؟ سال 63 و ایشون تو همون عملیات بدر سال 63 شهید شد، تو همون چهارراه. ما با فاصله شاید 20 متری ایشون بودیم که خودش به آر پی جی خودش میرفت میزد فرمانده تیپ و از عقب داشت دو سه بار گفتن آقا برگرد عقب. گفت من بچه‌هامو اینجا نمیذارم برگردم عقب، با این بچه‌ها اومدم جلو، با همین بچه‌ها اینجا کشته میشم، شهید میشم. خب اینا چیزاییه که این غربیا اینقدر فیلمای جنگی هالیوودی میسازن، دروغ رو صد برابرش که میکنن، تازه به اندازه راست‌ها و واقعیت‌های جبهه ما نیست. دروغاشونه که صد برابر میکنن، کمتر از واقعیت‌ها و راست‌های جبهه ماست. آقا بچه‌ها از عملیات از آموزش برمیگشتن، بدن پاهاشون بچه‌های قواس پر خار بود، مینشستن یکی میامد با ناخن‌گیری خارا رو از دست و پای بچه‌ها که تو نخلا به پاهاشون رفته بود در میآورد. بچه‌ها مریض عرض کردن میرفتن، بعضیا تو قبرهاشون مشغول ذکر میشدن، بعضیا مثل بنده میرفتیم میخوابیدیم. اینها یک همچی کسایی بودن که سر ای که کدوماشون جلوی تیم باشن، چون هر ستون قواس یه تیمی داشت به نام تیم نفوذ که این باید جلوی دسته قواس حرکت میکرد. وظیفه این تیم ای بود که ما وقتی که جلوی قواسا باید حرکت میکردیم، خط رو میشکستیم، توی 3-4 سنگر اول باید نارنجک مینداختیم، بعد اگر سالم میموندیم به پاکسازی خط دیگه به عهده تیم نفوذ به عهده ما نبود. ما باید مستقیم تو عمق دشمن میرفتیم، 700-800 متر که با نقشه های هوایی از قبل توجیه کرده بودن، باید میرفتیم پشت خط دشمن، اونجا سر چهارراه کمین میگذاشتیم، یکی افسرای دشمن که زود فرار میکنن وقتی خط میشکنه نذاریم فرار کنن، یا اسیر کنیم یا بزنیمشون، یکی از پشت نگذاریم نیروهای کمکی تا قبل از صبح نگذاریم بیان. این وظیفه تیم نفوذ بود. بعد دیگه بچه‌ها باید میآمدن تو خط، پخش می‌شدن به سمت چپ و راست و سنگرها رو پاکسازی می‌کردن. و این وسط چیزای جالب و خنده‌دار و گریه‌دار و همه چیزم پیش می‌آمد. الان یادم اومد یکی از بچه‌های قواس، اونم سنش خیلی کم بود، خط که شکست رفته بودن توی سنگرها نارنجک بندازن بچه‌های قواس، یه مرتبه یکی از این نیروهای دشمن از تو سنگر آمد بیرون، یه قولی بود، این بچه مثلا 16-17 سالش، لاغر، یه چیز کوچک نحیفی. اون طرف یه قولی بود که تقریبا قدش شاید واقعا دو برابر این بود. همینطور که آمد بیرون، این هم مخواست بره تو سنگر، اینا خوردن به هم. بعد اون طرف خب هیکلش سنگین بود، افتاد روی این بچه قواس، زیر افتاده بود، داشت اصلا خفش میکرد. او از زیر میگفت که آی اسیر گرفتم. همین بچه قواس او زیر داشت خفه میشد. این عراقی میخواست فرار کنه، این نمیذاشت، یقش گرفته بود نمیذاشت. بعد یکی دیگه از دوستان قواس ما که ایشون جانباز شد، الان پاش مصنوعی یک پاش، ایشون قسم میخورد گفت فلانی، من چون رسیدم اوور آب مجروح شدم، صورتم سوخت، چشمام دیگه نمیدید، تا مدت ها من چشمام نمیدید، من گوشم فقط میشنید صداها رو اوور اروند که رسیدم. بعد یکی از برادرای قواس که الان هست جانبازه، ایشون گفت فلانی من پیچیدم از پشت سنگر آمدم، خدا شاهده دیدم فلانی این بچه افتاده، این عراقی افتاده بالاش، اصلا لازم نیست کاری بکنه، همون بالا که بشینه این تقریبا 5 دقیقه دیگه جونش در میره او زیر. بعد این تا منو دید به من نگاه کرد گفت اسیر گرفتم. منم دیدم که اصلا اینو نمیشه بلند کرد، بستمش به رگبار، یارو افتاد، کشته شد، افتاد. اینا تا بعد از جنگ تا یک سال دعوا میکردن با هم، یعنی بحث میکردن. او میگفت اگر نرسیده بودم او زیر خفه شده بودی. او هم میگفت که نه، این میخواست فرار کنه، من گرفته بودمش نره، من میخواستم اسیر بیاریم عقب. اینا تا مدت ها با هم به اصطلاح جر و بحث میکردن، هر دوشون هم الان هستن. میگه که اون شب یکی از مسئولین گفت که آقا وضع خطرناکه، معلوم نیست چی میشه و ما ضعیف میم، دشمن اینجا فلانه. میگه برادر برونسی به نقش حرکت انبیا و اولیا خدا اشاره کرد، معیار اسلامی برای مجاهد را تشریح کرد، از پیروزی حضرت موسی علیه السلام در برابر فرعون فقط با توکل به خدا سخن گفت. گفت موسی دستش خالی بود به لحاظ مادی در برابر فرعون، ولی کی برد کی باخت؟ امشب ما جبهه موساییم و اونها جبهه فرعونن. همون خدایی که موسی رو از نیل عبور داد، بچه های غواص ما رو امشب از اروند عبور میده. و همین اتفاق افتاد، عملیات پیروز شد، فاو به سرعت آزاد شد. غواص شهید، نیروی شهید، مثلا یه شب دو شب قبل از شهادتش نوشته، میگه قیام ما به قیام حسین علیه السلام مشابه است، روی پای خود می ایستیم، ما با همین دست های خالی سرنوشت جهان را تغییر خواهیم داد. گوش کن، از بعضی ها که اینقدر دلاشون تو خالیه، اینا رو بگو، اینا رو بردار بخون، اینقدر نترسین از آمریکا. روی پای خود می ایستیم، با تکیه به این ملت همه قدرت های جهان را شکست می دهیم. یک خواهری روستایی سند ششدانگ منزل خود را آورده بود به پشتیبانی جنگ، گفت باشد برای رزمندگان، و خودش رفت تو اون روستای بزرگ، شهرستان کوچیکی بود، خودش رفت مستأجر شد. اینا از غواصا هم بزرگترن. یک زن فقیر خونش آمده، سند ششدانگ خونش رو تحویل داده، گفته این مال جبهه، و خودش رفته یک اتاق اجاره کرده، صاحب خونه شده، مستأجر. پیرزنی که کفن خود را آورده بود، فقیر بود، گفت من چیزی ندارم، کفن خود و چند سوزن هدیه آورده بود، گفت چیز دیگری ندارم، این را آوردم که نکند یکی از این بسیجی ها بی کفن دفن شود. یه وقت آمدن تو روستایی، گفتن که قاطر میخواییم برای کوهستان و منطقه های غرب و کردستان. یه ده آمدن قاطراشون را آوردن، یه خانمی هم بود، 3-4 تا بچه یتیم داشت، تنها محل ممر درآمدش هم همین قاطر بود، ایشون هم قاطرش رو آورد. میگفت بچه های شورای روستا آمدن به بسیج و اینا، گفتن این قاطر ای رو نگیرین، این کل زندگیش پیرزن با همین قاطر، 3-4 تا هم بچه صغیر داره این خانم. میگه تا نوبت ای رسید، گفتن خب دیگه کافیه، دیگه قاطر نمیخواید، دست شما در نکنه، ببرید. این خانم زد زیر گریه که تا نوبت به من رسید دیگه نیازی نیست، اموال من مشکلی داره، قاطر من چه فرقی داره با قاطر بقیه. میگفت اینقدر گریه کرد، گفتیم خیلی خوب، ما پولشو میدیم، هزینهشو میدیم، قاطر میبریم. گفت من قاطرمو نیاوردم بفروشم، من قاطرمو آوردم تقدیم کنم برای رزمنده ها ببرن تو جبهه. میگه اینقدر گریه کرد، گفتیم خب دیگه حالا شب شده، ببر فردا صبح بیار، گفتیم شاید پشیمون شه. همسایه اینا آمده، اینا که میگم همه رو شهید اینجا نوشته ها، میگه صبح همسایه‌اش که آمد گفت فلانی میدونی چیکار کرد این خانم، این قاتلشو که دیگه فهمید قبول کردن میخوان ببرن جبهه، با کلن با آب شست و او شب گلاب بهش زد و نبردش تو طویله، آوردش تو اتاقش، گلاب بهش زد آوردش تو اتاقش، میگفت تا صبح با قاتلش حرف زد. گفت نگاه کن، من غیر از تو هیچی ندارم، دارم تو رو میفرستم بری بچه ها تو جبه خدمت کنی، اونجا رفتی از من یادت نره یک بیز. اینا بعد این شهید میگه که ما با این پیر زنان قدرت های جهان رو به خاک میکشونیم، ما با اینا بر دنیا غلبه میکنیم، اینا از همه جهان قوی ترن. نمونه دیگه، رسیدیم زیر پای دشمن، گفتم آیه و جعلنا رو بخونید، امام گفتن این آیه رو بخونید، یقین داشتم اگه ستون ما از جلوی از این منطقه رد شه ما هدف قرار میگیریم. آیه رو خوندیم و همه حرکت کردیم، بیش از 100 نیرو رو من از درست از جلوی کمین و تیروار عبور دادم، یکی از اینا مجروح نشد. به محض اینکه خط شکست و درگیری شروع شد، فریاد ابن الحسن در میان معرکه بلند شد، صدای ناله‌ای در بچه‌ها از بچه‌ها بلند شد که در هیچ دعای کمیل و دعای ندبه‌ای پشت جبهه نشنیده. گفته بودیم هر کس مجروح شد امام زمان را صدا بزند. یک مجروحی را دیدم افتاده، جوانی بود، ترکش خورده افتاده، تکون نمیتونه بخوره، دیدم هیچی نمیگه. وقتی بچه‌ها می‌خواستن از کنارش عبور کنن، صداشو هر چه خواست بلند کنه چیزی نه، فقط یه لحظه پای یکی از بچه‌ها گرفت، بهش گفت اگر به کربلا رسیدید التماس دعا. این تنها حرفی بود که زد و دیگه هیچی نگفت. یکی از برادران همسنگر میگفت در عملیات، در مرحله قبلی عملیات پریشب، یکی از بچه‌ها پایش مجروح شد، روی خاک افتاده بود، در حالی که مجروح بود خمپاره‌ای آمد و دستش را هم قطع کرد. یک مرتبه فریاد زد مولا جان دلم می‌خواهد شهید بشوم، اما نمی‌خواهم در جوانی معلول شوم. میگه من این صحنه این صدا رو شنیدم و رفتم، وقتی برگشتم دیدم ایشون نیست. بعدن آمدم پشت خط دیدمش، گفت فلانی من این حرف رو زدم، بعدنم پشیمون شدم، ولی یه اتفاقی افتاد که خیلی عجیب بود، تا این فکر تو ذهنم آمد و بعد گفتم ناگهان دیدم یک آقای بالای سرم ایستاده و به من میگوید جوان بلند شو. گفتم آقا نمیتوانم. گفت من میگویم بلند شو. میگه دستم قطع شده بود، پام ترکش خورده بود، قبلش تکون نمیتونستم بخورم، وقتی به من گفت بلند شو من بلند شدم و با پای خودم آمدم عقب. رمز عملیات که اعلام شد، صدای ناله های مهدی مهدی بلند شد. یکی از برادران که سن کمی داشت مجروح شده بود، وقتی رفتن به او آب بدهند گفت نمیخورم، مادرم گفته روز عملیات، این روز اول عملیات بوده که تو درگیری ها مجروح شده، مادرم گفته است در عملیات باید روزه بگیری، با زبان روزه بجنگی و با زبان روزه شهید بشی. من روزم، هر چه آمدیم بهش آب بدیم قبول نکرد. ایشون میگه ما تا این بچه ها و اون مادرها رو داریم، هیچ قدرتی در جهان در برابر ما نمیتونه بیسته. در عملیات دیگه میگه محاصره شدیم، توی یک محور عملیات ما محاصره شدیم و گیر افتادیم، رفته بودیم گشت شناسایی، بچه های اطلاعات عملیات بودن، یک لحظه همه مسیر رو گم کردن، نمیدونستم دشمن کجاست، دوست کجاست، ما باید چیکار کنیم. به بچه ها گفتم بنشینیم و بریم به سجده، متوسل شدم، گفتم خدا یا این بچه ها امانت مردمن، جان این بچه ها، جان این بچه ها و تو، اینا بچه های مردمن، من گم شدم، یک کاری نشه این بچه ها، خونی از دماغ اینا بیاد. همطور که تو سجده بودم یه مرتبه صدای سگهای دشمن رو شنیدم، به بچه ها گفتم این سگها رو خدا فرستاده، اینا راهنمای ما هستن، تیراندازی نکنید. سگهاشون، سگهای گشتشون آمدن دور ما حلقه زدند، ساکت شدن، دیگه پارس نکردند، سرشون انداختن پایین رفتن، ما هم دنبال سگا را افتادیم، سگای دشمن، نیروهای دشمن که آموزش دیده بودن و میگفت این سگا ما رو از اون منطقه نجات دادن، آوردن بیرون. زمانی که خط مقدم شکست، توی میدان مین دیدم نوجوانانی را که مجروح شده اند و در حال شهادتند و زیر لب ذکرشان یا مولا یا ابا صالح است. شب رسیدیم به رودخانه، آب رودخانه سرد بود،
بچه ها گفتن تو راهنمای ما هستی، اگر راهی بود برگرد ما را هم ببر. رفتم توی آب، آب مرا از جا کند، به شدت سرد، پر از مین، پر از مین. من با توسل و توکل ناگهان دیدم که از لابلای تله‌های انفجاری تو آب رودخونه عبور کردم و پام رسید به خشکی اون طرف و آب مرا با خود نبرد، در حالی که بعد صبح که شد دیدم اطراف ما پر از مین‌های پلاستیکیه و ما از وسط هزار معرکه با بچه‌ها رد شدیم و هیچ اتفاقی برای ما نیفتاد. دیشب رفتم به میان بچه‌ها، همه بچه‌های غواص و اینا، دیدم بچه‌ها تا صبح نمی‌خوابند، مشغول نماز شبند. ما با این بچه‌ها پیروز خواهیم شد. اون چه قلب را صیقل می‌دهد ماندن در این جبهه‌ها و در این سختی‌هاست. مردم مرفه پشت جبهه از این نور و آرامش محرومند. خیلی‌ها توی آپارتمان‌هایشان، آپارتمان‌های مرفه، باید با قرص خواب بخوابند و الا خوابشان نمی‌برد. این بچه‌ها را ببین که چگونه زندگی می‌کنند. 4 نیمه صبح تا شب درگیرند، 4 نیمه شب بلند شده اند و همه نماز شب می‌خوانند، دعا می‌کنند. چون این بچه‌هایی در هیچ جای عالم پیدا نمی‌شوند. امام پیام داده است در جمع فرماندهان، گفته است ما ترس آن داریم که از نظر نظامی پیروز شویم ولی از نظر معنوی شکست بخوریم، و بهتر است از نظر نظامی شکست بخوریم و از نظر معنوی پیروز شویم. این رو ما ترجیح میدیم. میگه که مسئول اطلاعات سوریه گفته است که شاه فهد عربستان گفته است شما که فتح میکنید فقط بگویید بعدش میخواهید چه کار کنید. اینا مال کیه؟ مال 30 سال پیشه. حالا او اتفاق افتاده، الان عراق و سوریه و یمن و غزه و لبنان و همه داره میره. فقط بگویید بعد از عراق چه کار میخواهید بکنید. میگه طبق آیه 112 سوره هود، ملت‌های مظلوم فلسطین و افغان، از افغانستان تا فلسطین، باید بدانند که اگر میخواهند به عزت برسند و مبارزه کنند، نباید دل به آمریکا ببندند، فقط باید دل به خدا بست، کاری که بچه های ما کردند. این اتفاقایی که الان داره میفته، 30 سال پیش قواس شهید اینا رو نوشته. همه ملت های مستضعف از لبنان و فلسطین تا مصر و تا پاکستان و افغانستان و هند و تا جزیره العرب، همه منتظر ما خواهند بود. ما همه را آزاد خواهیم کرد. این 30 سال پیش ما همه را آزاد خواهیم کرد. ما کشوری خواهیم ساخت که برای همه مسلمین جهان و مستضعفان عالم الگو شود. ما به همه روش جنگیدن با آمریکا را خواهیم آموخت. جوانهای عیاش و ننگجو تبدیل شدند به جوانان مجاهد و جنگجو. امروز ما با این واقعیت مکتب توحید را جهانی خواهیم کرد. ما در سراسر جهان گسترش خواهیم یافت. ملت‌ها آگاه‌تر خواهند شد. ائمه اطهار سلام الله علیهم فرمودند هر که از خدا بترسد خدا همه را از او می‌ترساند. ما از خدا می‌ترسیم، به همه از ما، همه دشمنان و ظالمان جهان از ما خواهند ترسید. و این قبیل مسائل که اگر بخوایم بگیم تمام نمیشه و من خواستم فقط نمونه‌هایی از اینها عرض بکنم. عرضمو با یک ذکر مصیبت ختم بکنم. از شهدای کربلا، این لسان همین بچه هاست. قضیه نافع هست. نافع ابن هلال میگه محاصره در روز هفتم به اوج رسید، همه تشنه بودند، آب ذخیره تمام شد در کربلا، راه ورود به آب بسته شد، همه تشنه بودند، به خصوص اطفال و زنها. عباس سلام الله علیه بیش از همه ناراحت بود. امام حسین علیه السلام فرمودند 50 شهادت طلب میخواهم. گفتند نافع هوا تاریکه، از وسط این دوتا کوه میتونه بری، بیا و برو، موندن تو مشکل ما رو حل نمیکنه. ما یه نفر کم و زیاد، 5 نفر کم و زیاد تأثیری نداره تو این نبرد. تو این شب تاریک از بین این دو کوه برو و خودتو نجات بده. این کاری که این بچه های غواص کردن، این کار نافع میگه تا امام حسین یه حرف رو زد با صدای بلند گریه کردم، خودم انداختم رو پاهای امام حسین، گفتم من چیکار کردم که با من اینجوری حرف میزنی؟ چرا میخوای منو بیرون کنی؟ من چه کردم که با من این حرف رو میزنید؟ ان سیفی به الف و فرسی مثله، شمشیری و اسبی دارم هر کدام 1000 درهم، بهترین شمشیر و اسب. فوالله الذی من بک علی لا فارقتک حتی یکلع عن فری و جاری، به خدا سوگند در پیش چشم تو چنان خواهم جنگید که نه از این شمشیر چیزی بمانه نه از این اسب، پیش چشمت فردا تک تک خواهم شد. این چه حرفیه به من میزنید؟ خطاب کرد به امام حسین که ان اباک علی کان فی مثل ذلک، پدرت علی در یک همچین وضعیتی توی یک همچین موقعیتی قرار گرفت. قد اجمعوا على نصره و قاتلوا معه الناکثین و الغاسطین و المارقین، او سه جبهه فاسد باش درگیر شدن و جنگیدن و خیانت کردن. و قوم خالفوه حتی اتاه اجله، تا اینکه اجله، تا اینکه اجلش رسید و به شهادت رسید. و مذا الى رحمت الله و رضوانه، رفت به رحمت و رضوان خدا. حالا و انت اليوم عندنا، و تو آقا امروز پیش ما و برای ما، فی مثل تلک الحاله، مثل همون روز پدرت علی است، امروز برای ما تو علی دومی و علی سومی پس از حسن. فمن نکس عهده، هر کس خیانت کنه و پیمان با تو رو بشکنه، خلع بیته فلن یضر الا نفسه، هر کس امشب به شما خیانت کنه فقط به خودش صدمه زده، آبروی خودش رو برده، کسی به شما نمیتونه صدمه بزنه. والله مغن عنه، و خدا کاری کرده که شما از همه بی نیاز باشید، شما به ما احتیاج نداری، ما به شما احتیاج داریم. ببین این حرفی بچهای قواس، این به امام حسین میگه آقا شما به ما نیاز نداری، ما نیاز داریم به تو که امشب فردا در رکاب تو شهید بشیم، ما مدیونتیم، تو داری منت میذاری سر ما، ما منتی نداریم بر تو. فسر بنا راشدن معافیه مشرقا ان شئت و ان شئت مغربا، میخوای ما رو به شرق عالم بفرست یا به غرب عالم، تنها رشد یافته عافیت معنوی. فوالله به خدا سوگند، ما اشفقنا من قدر الله، هیچ نگرانی از تقدیر الهی نداریم، فردا اینجا بسوزیم و تکه تکه بشیم. گفت چند صد بار پیش چشم تو فردا کشته بشم تو راضی خواهی شد، نه اینکه یک بار، یک بار کمه، به خدا سوگند اگر کشته بشم تکه تکه بشم، دوباره زنده بشم، دوباره تکه تکه بشم، برگردم، تا 100 یا 1000 بار تو بر ما منت گذاشتی که اجازه دادی ما مبارزه کنیم. ببینید این فرهنگ ماست، مال هزاره قبل، آثارش همین بچه هایی که آوردنشون، اینا آثار اویان. ما به مسئولین توصیه میکنیم، به همه مسئولین و به غیر اونا، به همه جناها و جریانها، یک کمی این نامه بچه ها رو بخونین، به استخوان‌های این بچه‌ها هم نگاه کنید. او پیرزنی هم که قاتل تا صبح با قاتلش حرف زد و گلاب روش ریخت و باش حرف زد، به یاد اونم باشید. ما با این قدرت‌ها در حالی که سلاح نداشتیم، ما با این قدرت‌ها جنگیدن بچه‌های ما و پیروز شدن، امروز شدن قدرت اول منطقه و جهان اسلام و یکی از ابرقدرت‌های جهان. این تجربه شیرین رو تلخش نکنید. کت خدایان و خدایان عالم اینا در برابر الله هیچند. یک کمی یاد داشتی بچه ها رو بخونین، زیر تابوت این بچه ها بیان، وقت بفهمین از کت خدا نباید ترسید. کت خدای وجود نداره، خدا نه کت خدا. و السلام علیکم و رحمت الله. کمین سبزتی گلی رو ردامه، کمین ویشتی بکه بور دامه، آسمون نوار شاد بدانی، لاله وار نواج شاد بدانی، بهاری گلی رنگ رفیق روز تنگ، که جه بردی منی دل قد ندانی، می دل تی دوری ساغت چی بارم تی داخت نمون.